اگر میخواین با یکی از شخصیت های مرموز دیگه داستایفسکی آشنا بشین، شخصیتی که باز هم تنهاست و نزدیک به شخصیت اول کتاب شبهای روشنه، کتاب بانوی میزبان یا خانوم صاحب خونه رو بهتون معرفی میکنم. عرض به حضور شما که ما تا به الان بیشتر کتاب‌های بلند داستایفسکی رو براتون ریویو کردیم، مثلا ابله، مثلا جنایت و مکافات و و و و کتاب‌هایی که خواندنش آسان نبود و ریویو کردنش سخت‌تر. الان به سراغ کتاب‌هایی رسیدیم که داستان‌های کوتاه داستایفسکی و خواندنش آسان و ریویو کردنش آسان‌تره. میخوایم در مورد کتاب بانوی میزبان با ترجمه سروش حبیبی و خانم صاحب خونه با ترجمه پرویز داریوش صحبت کنیم. همونطور که گفتم دو ترجمه از این کتاب در دسترس عموم هستش. نسخه‌ای که من خوندم در 1330 چاپ شده بود و با ترجمه پرویز داریوش بود. اسمش هم خانم صاحب خونه بود. خب کتاب، من مثل همیشه که در مورد کتاب ها صحبت میکنم، اولا که لایک و سابسکرایب و اینجور چیزا فراموشتون نشه اگر میخواید آگاهی توی جامعه بیشتر بشه و اینها، و وقتتون رو نمیگیرم در مورد این مطالب صحبت کنم. همونطور که اگر ویدیوهای منو دیده باشید، من روایت کتاب رو براتون میگم، در خلال روایت کتاب نکته هایی از این کتاب رو میکشم بیرون که به نظر خودم جذاب و جالب و قابل تأمله و با هم صحبت میکنیم در مورد کتاب. نه منتقدم، نه کسی که دانش و سواد زیادی داشته باشه. همین. کتاب اینگونه شروع میشه. یه فردی به نام اردنیوف یا اردنیف یا اردنیف، نمیدونم تلفظ دقیقش چیه، هرچه گشتم هم تلفظ دقیقش رو نفهمیدم. کسانی که دارن این ویدیو رو میبینن اگر تلفظ دقیقش رو میدونن به بنده اعلام کنن و بنده رو از گمراهی و جهل در بیارن. حالا ما به اردنیف میخونیمش یا اردنیف. اردنیف به نظرم بهتره. این فرد یه فردیه که از یک طبقه باسواد و فرهیخته جامعه قرار داره و توهی دسته، تنگ دسته، دقیقاً مثل شخصیت اول کتاب شبهای روشن. کتاب خیلی شبیه به شبهای روشنه. من شباهتاش هم یکم یکم ذکر میکنم میرم جلو. این اردنیف یه پولی بهش رسیده، این پوله رو خرج کرده و صاحب خونش که یه خانومیه داره برمیگرده به دیار خودشون و زودتر از موعد از اردنیف میخواد که خونه رو تخلیه کنه، میخواد خونه رو نمیدونم بفروشه یا هر کاری بکنه، ولی اردنیف یا اردنیف نمیخواد، خانم صاحب خونش نمیخواد که تو این خونه بمونه و اردنیف دنبال خونه است. توی سن پترزبورگ داره میگرده که خونه پیدا کنه به همین زیبایی. همینجوری که داره خونه پیدا میکنه و اینها و در مورد افکارش صحبت میکنه از زبان اول شخص که در اکثر کتابهای داستایفسکی این اتفاق میفته، چی اینجوری گفتم داستایفسکی، این اتفاق میفته، به یک کلیسایی برخورد میکنه. توی کلیسا دو تا آدم رو میبینه، یه پیرمرد و یک دخترک کم سن و سال که اختلاف سنی فاحشی دارن. این دوتا رو میبینه و قضیه میگذره، میگذره، میره این ور اون ور رو به یه خونهی برخورد میکنه، این خونه رو کرایه میکنه. اتفاقا خیلی صاحب خونه خوبیه و یکی دو شب هم تو این خونه میمونه، فکر کنم یه شب تو این خونه میمونه. فرداش دوباره میره توی شهر در حال پرسزن. یه آدمی که هیچ کاری نداره، یه ارثی بهش رسیده، این ارث رو داره مصرف میکنه و توی شهر کلن در حال پرسه زدن این اردنیف یا اردنیف. خب دوباره میرسه به همون کلیسا و دوباره این صحنه رو میبینه که توی محراب کلیسا این پیرمرد و این دختر قرار دارن و دارن به درگاه خدا تضرع و گریه و زاری میکنن و دعا، و اینجا یه اتفاق میفته. نگاه این دو نفر به اردنیف دوخته میشه، یعنی اینا با هم چش تو چش میشن، فیس تو فیس میشن به اصطلاح امروزی. خب دختره با بی‌اعتنایی بهش نگاه میکنه، پیرمردم یه چشخوری بهش میره و قضیه رد میشه. رد میشه، اردنیف چی میشه؟ میفته دنبال اینا یه مهر و محبتی نسبت به این دختره تو دلش به وجود میاد. میفته دنبال اینا و میره جلو میره جلو میره جلو اینا رو تعقیب میکنه. حالا پیرمرده هر چند قدم که میرن جلو برمیگرده یه نگاهی به اردنیف میکنه و اردنیف ارو نمیره. میره 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 و خونه اینا رو پیدا میکنه. منزل این پیرمرد و این دختری که باهاش رو پیدا میکنه. فرداش میشه میره خونه همین پیرمرد و این دختره. یعنی از جایی که تازه اجاره کرده میره به سمت خونه همین پیرمرد و این دختره. آدرسشون رو پیدا کرده دیگه روز قبل. میره میبینه یه مرد تاتاری توی این خونه در حال باغبونیه و یه پیرزنی هم اون بالا در حال رفت و آمد و مرتب کردن خونه و اینا. تاتار باش برخورد میکنه، میگه اینجا چیکار میکنی؟ چی میخوای؟ این شخص اول داستان ما بهش میگه که آقا من یه همچی آدم هایی دیدم وارد خونه شدن، اینا داستانشون چیه؟ تاتاره میگه من چیزی نمیگم. آقا این پولی کف دستی میذاره و میگه آقا با پول که نمیشه منو بخری و فلان. اینا یه صحبتای با هم میکنن، به مذاکره میرسن، یه اطلاعاتکی از این میگیره از تاتاره. خب داستان اینجا استاپ میشه، میریم سراغ چی؟ میریم سراغ روز بعد. اتفاقی که میفته روز بعد میاد و دیگه اردنیف دلشو میزنه به دریا. یعنی یه چیزی تو دلش حس میکنه که این دختری که توی این خونه است و توی اون کلیسایی که هستش حالش خوب نیست و میخواد دخترک رو نجات بده. میاد بالا و اتاقا رو نگاه میکنه، یه پیرزن میبینه در حال مرتب کردن اینا و میره در خونه یا در اتاق این دخترک و این پیرمرد رو میزنه. در میزنه و پیرمرد میاد بیرون، میگه بله چی میخواستی؟ میگه که آقا من خونه میخوام برای کرایه. پیرمرده یه نگاه غضب‌آلودی به شخص اول داستان ما میکنه و میگه آقا ما اتاق و خونه‌ای برای کرایه به شما نداریم. تو این اثنا این چند بار دیگه میگه مطمئن نید و فلان اینا، دخترم هست. تو تاریکی تو سایه داره به این قضیه نگاه میکنه. چند بار میپرسه، پیرمرده میگه نه و داستان غریبی میفته. این میخواد که بره برگرده و دیگه از این قضیه پشیمون شده و نادل سرد. دختره میگه چرا؟ یه اتاقی برای کرایه هست. و اینجا داستان جذاب میشه. خیلی خوب. پیرمردم که نمیخواد رو حرف دختره حرف بزنه دیگه. خلاصه اینا همسایه اینا میشن. کاش که همسایه ما میشدی. اینا همسایه هم میشن و دخترک و این فرد اول داستان ما بعدی که همسایه اینا میشه یه چند روزی تب میکنه. حالش بد میشه و تو این اثنایی که تب میکنه این دخترک رو میبینه بالا سر خودشه. اسم دخترک چیه؟ کاترینا یا کاتیا. معمولا در زبان روسی، من طبق این چند تا رمانی که خوندم دارم این حرف رو میزنم، نه مطالعه در مورد زبان روسی داشتم ولا غیر. تو زبان آلمانی میدونم این اتفاق هست ولی تو روسی نمیدونم. معمولا برای ترحم، برای کوچک کردن یه فرد مسقر درست میکنن. مثلا به کاترین میگن چی؟ کاتیا. توی این کتاب مثلا با ترجمه آقای سروش حبیبی ما کاترینا میبینیم یا کاترینا میبینیم توی کتابش، با ترجمه آقای پرویز داریوش چی میبینیم؟ کاتیا رو هم میبینیم. کاتیا مسقره، کاترینا اسم این دخترک بود. تو پرانتز رو میبندیم. این دخترک میاد تیمار میکنه کیو؟ اردنیف رو یا اردنیف رو یا اردنیوف، فکر کنم اردنیوف درسته. این رو تیمار میکنه، اردنیف رو تیمار میکنه، بهش میرسه و تب این رو خوب میکنه. اینا یه مکالماتی با هم دارن که این مکالمات از حوصله من و شما خارجه. قصه میره جلو، میره جلو، این اتفاق میفته. دختره یه دلبستگی نسبت به این پسره پیدا میکنه. خب بابا اون پیرمرد دیگه نسبت به این پسره پیدا میکنه و میگه آقا من حالم بده و افسردم و از این حرفا. پسره میگه آقا داستان تو بگو، چرا اینجوری، چرا این مدلی؟ من اصلا به خاطر همین اومدم، دنبال همینم که تو رو نجات بدم و روی من حساب باز کن. و دختر داستان ما داستان زندگیشو تعریف میکنه. این تو پرانتز بهتون میگم، این کاتیای ما خیلی پر از احساس گناهه. و علت اینه که حالا جلوتر میگم که یه سری تصمیمات نادرستی میگیره همین احساس گناهشه. یعنی اگر بخوایم یه درسی از این کتاب بگیریم اینه که آقا شخصیت کاتیا علت این که تصمیمها قدمهای اشتباه برمیدارد این احساس گناه و این تله احساس گناهیه که برای خودش درست کرده و نمیتونه به خوشبختی برسه، نمیتونه رها بشه، نمیتونه آزاد بشه. پرانتز رو میبندیم، این داستان رو براتون روایت میکنم، خودتون میفهمید که چرا من این حرف رو اینجا زدم. حالا صحبت میکنه، میگه آقا من بابام چی داشت؟ بابام یه تاجر خیلی ثروتمندی بود، با یه بنده خدایی هم شریک بود. خب یه روزی یه شرکت هم داشت، کلی کارمند داشت و از این حرفا، و کلی هم کشتی داشت. یه روزی بابام میاد خونه، خیلی حالت غمگین و افسرده، بارون هم داشته میباریده، میگه آقا کشتی های من غرق شد. بابام ورشکسته میشه. تو همین اثنا شریک بابام میاد خونه و با مادرم میشینه صحبت کردن، مادرم باهاش تندی میکنه، پرخاش میکنه و میره بیرون. شریک بابای کی؟ همین پیرمرده که با دختر هست، مورین، اهریمن داستان ما که من اینجا بهتون معرفیش کردم، مورین آنتاگونیست ما. خب این مورین داستان ما چه اتفاقی براش میفته؟ اینی که میره و میاد و میره و میاد، بابای که اصلا مفقود الاثر میشه، هیچ خبری ازش به دست نمیاد. خونه این کاتیای ما آتیش میگیره. حالا نمیدونیم مورین اینو آتیش زده، توسط سانحه طبیعی آتیش میگیره، خونه کاتیا آتیش میگیره و مورین از پنجره میاد کاتیا رو بر میداره زیر بغلش، میره به سمت جنگل. خیلی تند اتفاق افتاد. یه بار دیگه داستان رو با هم مرور کنیم. ببخشید اتفاق افتاد. ببینید این کاتیای داستان ما از یه خانواده ثروتمند ورشکست میشن، شریکشون کیه؟ همین مورینه. مورین با مادر صحبت میکنه، کاتیا رو خواستگاری میکنه. خب بعد خونه اینا آتیش میگیره. تو همین اثنا که بابای ورشکست شده، مفقود الاثر شده، خونه هم آتیش میگیره. کاتیا اصلا به اینی که فکر کنه مامانه تو خونه است، توسط مورین فرار میکنه، سوار اسب میشه و فرار میکنه. سوار چه اسب میشه؟ سوار اسب خودشون هم میشه، سوار اسب مورین هم نمیشه، سوار اسب میشه و فرار میکنه. مامانه تو آتیش میسوزه. حالا یکی از احساسهای گناهی که کاتیا میکنه همین اینی که آقا من با این پیرمرده فرار کردم و مامانم گذاشتم تو آتیش بسوزه، دقیقا مامانم رو نجات میدادم و تمام بدبختی که من دارم تا آخر عمرم میکشم به خاطر اینه که به مادرم پشت کردم و مادرم رو تنها گذاشتم و گذاشتم تو آتیش بسوزه، برای نجات خودم با این مورین فرار کردم. حالا یه خود روی شخصیت مورین هم ما بپردازیم. یه رفیقی داره این اردنیوف ما یا اردنیوف ما، یه رفیقی داره که این رفیقه هم مورین رو میشناسه هم اردنیوف رو میشناسه. خب انگار شخص واسط بین این دو نفره، درسته؟ این رفیقه خیلی اتفاقی چیو میبینه؟ اردنیوف رو میبینه توی خیابون. خب با هم یه صحبتی و فلان و اینا، بعد اردنیوف آمار این مورینا رو از این میگیره. مورینه میگه آقا یه آدم، این یه آدم ثروتمندی بوده، کشتیاش غرق شده و خیلی هم انسانی هستش که اهل طلسم و جادوگری و ایناست. چند تا جریان تعریف میکنه، میگه مثلا دو تا از این تاجرها اصلا به این اعتماد نداشتن و اینا، میرن در خونه اینو میزنن و میرن تو. بعد اردنیوف یه چیزایی به اینا خبر میده که اینا عبد و ذلیل و بنده مورین میشن، میان بیرون. یعنی آدم های بی اعتقاد نسبت به مورین میرن با مورین دیدار میکنن و از خونه مورین که میان بیرون، یه همچین اتفاقاتی هم مورینه انجام میده. یعنی یه اینطور جادوگری هم هست. خب این تو پرانتز. حالا اردنیوف از این قضیه باخبر میشه، داستان دخترک رو میفهمه، بعد با اون دوستش هم صحبت میکنه و در قسمت بعدی کتاب ما با یه جریان عجب و غریب مواجه میشیم. جریان از این قراره که کاتیا یا کاترین میاد پیش اردنیوف و میگه که آقا شما امشب خونه ما دعوتی، امشب خونه ما شما دعوتی، میخوام تو رو با مورین روبرو کنم. بعد اردنیوف یه خورده این پا اون پا میکنه، میگه باشه میام. آقا اینا یه بزمی میگیرن و یه داستانی با هم پیدا میکنن و اینا. البته اول کتاب این اردنیوف میاد میبینه که مثلا کاتیا در حال گریه کردن و فلان اینا، میاد که کاتیا رو نجات بده. مورین روبرو شاقو میکشه. خب این اتفاق میفته اول داستان که تازه این دوتا با هم، این اردنیوف با مورین و کاتیا آشنا شده. اینو من از قلم انداختم. حالا تو این بزم و مهمونی قرار میگیرن. کاتیا یه دختر دو قطبی، نیم ساعت به سمت مورینه، یه رو به سمت اردنیوفه، 5 دقیقه به سمت اردنیوفه، 45 دقیقه به سمت مورینه، نمیدونم 5 دقیقه 10 دقیقه به سمت مورینه، 30 دقیقه به سمت اردنیوفه. هی بین این دوتا در حال تلورانس و نوسانه. و از آخر چه اتفاقی میفته تو این بزمی که بین مورین و اردنیوف و کاتیا میفته؟ از آخر انقدر اردنیوف بهش فشار وارد میشه، انقدر این دو نفر بهش چیزی میگن و یک جدال و جر و بحثی میشه که اردنیوف یه سلاحی رو، یه تفنگی رو روبروی مورین میکشه. خیلی اینجا چه اتفاقی میفته؟ کاتیا میاد روبروی اردنیوف قرار میگیره، مورین رو نجات میده و نمیذاره تیراندازی اتفاق بیفته. خیلی این قسمت کتاب هم تموم میشه. در قسمت بعدی این دوست عزیز ما فردا میشه، میره به سمت چی؟ میره به سمت اون دوست مشترکش که بین خودش و مورین بود. میره خونه اون، میره خونه اونو که یه خورده یه استراحتی بکنه، یه صحبتی باش بکنه، یه مشورتی بکنه. جا میخوره، میبینه مورین اونجاست. مورین میدونسته دیگه این دوست مشترک ایناست، میبینه اونجاست. و اونجا مورین از این دوست ما خواهش میکنه که اونجا رو ترک کنه. اولش خواهش میکنه، ارباب ارباب صداش میکنه، میگه آقا ما از یک طبقه پایینیم، حالا یه اسمی هم میاره، نمیدونم اسم اون طبقه پایینی که میاره چیه، یادم رفته. میگه ما از یه طبقه پایینیم، ما رو بذار به حال خودمون بمونیم. من این دختر رو زیر پروبالم گرفتم و نمیدونم باباش ورشکست کرد و من قیومیت اینو به عهده گرفتم و من الان خدمت شما هست که روزی دهنده اینم، از این حرفا ول کن، بذار ما رو به حال خودمون بمونیم. و این اتفاق هم میفته. و داستان جالبی که اتفاق میفته اینه که اردنیوف وسایلاشو از این خونه جمع میکنه. انتهای کتاب اینجوری میشه، اردنیوف وسایلاشو از این خونه جمع میکنه، میره به سمت همون خونه ای که یعنی قبلا اجاره کرده بود تو این چند روز و اینا، و میره اونجا و اونجا قرار میگیره و کتاب تموم میشه. خب ما یه سری درس ها از این کتاب داستایفسکی یاد میگیریم. اینا کتاب های، این کتاب هایی که من دارم درمتون صحبت میکنم، مثل تمساح یا کروکودیل یا در کام تمساح، مثل شب های روشن، حتی مثل کتاب نازنین و این کتاب، کتابایی که اصلا من توی یوتیوب یا حتی پلتفرم های دیگه، اینستاگرام، تلگرام یا حتی یوتیوب انگلیسی، اصلا ریویوی از این کتابا من ندیدم و کسی روی اینا تمرکز نکرده. حالا شاید آثار کوچیکی میدونه، ولی من طبق قولی که به سابسکرایبای این چنل دادم این بودش که تمام کتاب های داستایفسکی رو آنچه ترجمه شده رو در اختیار شما قرار بدم، ریویو کنم. و بر این عهد خودم هم استوار هستم. من مسافرت رفتم ولی ویدیو آپلود کردم. دوروبریام و اطرافیانم در جریان هستم. یعنی ویدیوها رو از قبل ضبط کرده بودم و آپلودش هم کردم و سر موقعش هم پخش شد. پس برای عهد خودم استوار هستم که هر هفته، حالا این هر هفته میتونه شنبه باشه میتونه پنجشنبه باشه، ولی هر هفته من یه کتاب داستایفسکی رو برای شما ریویو خواهم کرد. حالا یه سری درس ها یاد میگیریم. موری که اهریمنه خودش رو چی میدونه؟ خودش رو ناجیه کی میدونه؟ کاتیا میدونه و نسبت به خودش حق میده، مثل پدر و مادری که اهریمنگونه با بچهشون برخورد میکنن، مثل بزرگتری، حالا پدر مادر نه، پدر بزرگی، هرچی، عمه خاله ای که اهریمنگونه نسبت به اطرافیانش برخورد میکنه و خودش رو ناجی میدونه ولی داره آسیب میزنه به اونا. خب این یه درس که اهریمن داستان ما فکر نمیکنه که اهریمنه ولی اهریمنگونه داره رفتار میکنه، کاملا توی کتاب واضح و مبرهنه. کاتیا دوچار چیه؟ دو قطبی شده. به خاطر چی؟ به خاطر احساس گناهی که داره و فکر میکنه مورین جادوش کرده ولی جادوش نکرده. مورین به وسیله همین احساس گناهی که در کاتیا به وجود آورده داره کنترلش میکنه و کنترل هم میشه و به سمت کسی که خیلی میتونه کمکش کنه، یعنی اردنیوف، نمیره، فرار نمیکنه با اردنیوف که رهایی پیدا کنه از دست اهریمن داستان ما. حالا اردنیوف که اردنیوف دقیقاً مثل همون شخصیت اول کتاب شبهای روشنه، یه فرد فرهیخته، کتاب خونه، ارباب فقیری که رؤیا پرداز است، توی آرزوهاش هاش داره سیر میکنه. یه دختره که خوشش میاد که این دختره مال او نیست. در شبهای روشن هم دقیقاً همین داستان رو دیدیم که شخص اول داستان ما که نونه ای من بود از یه کسی خوشش اومد که مال او نبود و در انتها هم دوباره اون مال او نبود، رفت مال همونی که بود. حالا اینا درسایی بودش که من از این کتاب یاد گرفتم. امیدوارم که مثل ویدیوهای قبلی از این ویدیو هم خوشتون اومده باشه و از ما رو از لایک و کامنت و اگر بار اولتونه سابسکرایب به خودتون محروم نفرمایید. اگرم کسی رو میشناسید که به ادبیات روسیه، چون خیلی دیگه من رو ادبیات روسیه دارم کار میکنم تو این چنل، بیشتر کتابایی که ریویو کردم از داستایفسکی و تولستوی یا تالستوی بود. اگرم به ادبیات روسیه علاقه‌مند هستید و کلا به کتاب‌ها علاقه‌مند هستید و کسی رو میشناسید که علاقه‌منده، حتما بفرستید ویدیو رو براش، شیر کنید تا این چنل بزرگ و بزرگ و بزرگتر بشه، آگاهی بیشتر و بیشتر و بیشتر بشه و فقط و فقط هدف من اینه که بتونیم یه سری کتاب‌هایی که اصلا اسمش به گوش خیلی‌ها نرسیده و فقط یه داستایفسکی شنیدن و یه سری کتاب‌ها ازش خواندن، علی دیگه خیلی همت کرده باشن جنایت و مکافات رو خوندن یا ابله رو خوندن، آثار خیلی معروفش خوندن، اصلا نمیدونن داستایفسکی یه کتابی داره مثل خانم صاحبخانه یا بانوی میزبان یا کتابی داره مثل کروکودیل. امیدوارم که اینا رو به جامعه فرهیخته، کتابخون، جامعه‌ای که برای آگاهی تلاش میکنه، به سمون نظرشون برسونم. شاد و پیروز و موفق باشی.